وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. بازپخش میزگردی با حضور غلامرضا اعوانی، شهرام پازوتی، علیرضا قائمی نیا با عنوان نصر، تصوف و عقلانیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ما با سه کلمه خیلی پیچیده و دشوار مواجه هستیم که باید یه قدری درباره آن توضیح داده بشه و همه اینها به نظر من در طول تاریخ تفکر قابل تفسیرهای مختلفی بوده. سوال ارتباط عقل و تصوف و معنویت، حالا در اندیشه دکتر نصر و به طور کلی خود مسئله عقل رو شما اگه به تاریخ اندیشه به طور کلی شرق یا غرب، یونان، اسلام، در تمدن‌های دیگه، خب عقل خداوند به همه داده، چیزی که ما فقط عقل داشته باشیم، همه تمدن‌ها بس درباره عقل. خود کلمه بودی، بودی همون بودا، بودی به معنای خرده در تفکر بودیست و در تفکر، یا پراجنا در تفکر هندی به معنای عقله. اما عقل درسته یک لفظه، اما اطلاقهای مختلفی داره، مراتب مختلف داره، انواع مختلف داره. خیلی ها میگن عقل، ولی مراد از عقل چیه؟ چه مرتبه از عقله؟ تقسیمات مختلفی از عقل شده، عقل جزوی و عقل کلی. عقل دو عقل است، عقل مکسبی که در آموزی تو در مکتب سبی، این عقل جزوی، عقل معاشه. عقل دیگر بخشش یزدان بود، این میشه عقل، اون میشه عقل کسبی، میشه عقل وهبی. عقل دیگر بخشش یزدان بود، چشمه آن در میان جان بود. حالا مولانا چون خیلی بحثای قشنگی داره، من شعر میخونم، چون شعر دو ساعت صحبت کنی یه شعر بخونی تقریبا اون مطلب رو میگه. غیر عقل و جان که در گاو و خر است، آدمی را عقل و جان دیگر است. باز غیر از عقل و جان آدمی هست عقلی در ولی اون دمه، اون که ولی اون سری هست عقلش خیلی بالاتره، عقل او عقل کلیه، عقل جزئی نیست. عقل جزوی عشق را منکر بود، گرچه به مایت که صاحب سر بود. عقل جزوی عشق را منکر میشه، ولی عقل کلی منکر نمیشه. عقل جزوی عقل را بدنام کرد، کام دنیا مرد را ناکام کرد. همینطور خانم ریاهی کتابی درباره عقل نوشتن، حالا مراجعه کنید، خیلی هست. مراد اینه که عقل، عقل جزویه. معمولا در قدیم دو تا کلمه داشتن برای عقل جزوی و عقل کلی، راتیو و انتلکتوس. انتلکتوس عقل کلیه، عقل کلی که به مبدع میره، راه به مبدع داره، سعی میکنه همه چیز را برسانه به مبدع و از دیدگاه توحیدی از اون همه چیز را ببینه، یعنی دید کلیست. به قول چی غربی ها سینوپتیکه، یعنی همه جا بینه، عقل توتال و کلیست. عقل جزئی نه، به جزئیات توجه داره، کسرات توجه داره، به دنیا، به پایین، اینوریه، عقل اونوری، عقل اونسری و عقل اینسری. این تمایز در نزد افلاطون خیلی مهمه. افلاطون هم رو کلمه برای عقل داره، سنتگرایان به افلاطون بسیار توجه میکنن، مولانا خیلی توجه داره. اشکال اونا به عقل جدید اینه که عقل رو فقط در این جنبه اینوری میبینن، عقل بشری صرف، نه عقل الهی که اون سیر و سلوک کرده باشه و متصل به عقل الهی باشد. دقت کردید اتصال در تمام حکمت‌های الهی در واقع علم اتصاله. شما در ارسطو ببینید خداوند علم به ذات داره، آگاهی داره، تعقل میکنه و ما وقتی علم داریم که به اون خداگاهی خدا و به اون علم خدا و اون تعقل ذات خدا ارتباط داشته باشیم، یعنی اون آگاهی در ما پدید بیاد بر اثر اتصال به اون آگاهی مطلق. این در همه حکما هست جز در دوران جدید که این اصلا هیچ منبع اتصال نداره و بنابراین عقل جزوی همیشه جزوی میانه، اتصال به اون مبدع کل الهی خودش نداره. حالا ببینیم پس چه معنای عقله. این سنتگرایان بین این دو معنای عقل تمیز دادن و خیلی روی اون. امروز ما از راشنالیزم میگیم، راشنالیزم از راتیو به معنای عقل جزئیه، حکومت عقل جزوی، راشنالیزم عقله، اصالت عقله که اتصال نداره، به مبدا به مبدا داره فرو افکنده در توش. خب این یه معنای عقل. دوم تصوف، یک کلمه ایست که عذر میخوام بنده باید یه توضیحات از دیدگاه خودم بدم. تا تصوف چیه؟ خب خیلی ها رد میکنن. عرفان چیه؟ چه جایی در دین داره؟ آیا دین جایی داره؟ خب ببینید من اونطوری که حالا تصوف رو گفتن، حالا گفتن چرا صوفی، حالا یک نفری گفته اونا رو گفتن صوفی، گفت انسان، حقیقت انسان اصلا قابل، چون اتصال به حق، حضرت حق داره، نمیشه تعریف کرد. و بنابراین صاحب کتاب لومه میگوید که وقتی دیدن که حواریون مسیح، خب حواریون یعنی چیزی که جامعه سفید دارن، خب دیدن که نمیشه اونا رو تعریف کرد، خداوند اونا رو تعریف کرد به حواری. حواری یعنی که جامعه سفید، اون رو با جامعشون شناسون. حالا اینا هم اونا رو به جامعشون که پشمینه پوشن، خب این بالاخره یک علامتی که اینها چی بشه به ظاهرشون. ولی باطن و حقیقت عرفان ولایته. این از من ببینید، هیچ کسی ولی نباشه او را عارف نگید. دین یا این است که امکان ولایت در اون هست یا نیست. اگر نباشه دین نیست، دین ساختگیه. یعنی اولیا، ولایت، ولایت بطن هر دینیه. اگر دین هست ولایت الهی است، اولیاء دین هستند. و عرفان معرفتی است که از طریق ولایت، عرفان هم با دین ارتباط داره. اینو اشتباه میکنن میگم مثلا فلان عرفان فلان عرفان فلان که با دین نیست، اصلا غلطه. ما داریم عرفان بودایی، عرفان هندی، عرفان مسیحی، با یک دینی، با یک وحی و با باطن اون و اون با اون جنبه لدل حقی یلل حقی. ولایت به معنای قربه، قربه. و مسلماً کسی که مقرب حضرت حقه در واقع معرفت داره. ما جعل الله ولیاً جاهلاً قد، در حدیث خداوند هیچ ولی خودش را جاهل قرار نداد. هیچ ولی جاهل نیست، یعنی عارفه، معرفت داره. علم عرفان علم لدنیه، یعنی بنا به تعریف، یعنی اگه اتصال پیدا کرده باشد، اگر کلمه رو درست بکنه، حالا ما میتونیم در مقام تطبیق بگیم این عارف هست یا نیست، ولی فرض کنیم اگه عارفه، فرض کنیم ولیه، علم او بر اثر اتصاله، یعنی یک نوعی از یک علم الهیست. حالا این تصوف، اونم عقل. معمولا فرض بر این است که عرفان با عقل مخالفه. متاسفانه منشأ این اشتباه غزالی شده. غزالی در عالم اسلام وقتی که راه عقل را بست و راه کشف را غیر عقل تلقی کرد، این فلاسفه‌ای که به سراغش کردن آمدن و بعضی از متکلمان این راه را رفتن، ولی در نزد فلاسفه اینطور نبوده. شما به سهروردی نگاه کنید، سهروردی عقل را به عقل بحثی، این عقل استدلالی و عقل ذوقی، یعنی عقل عرفانی و عرفا را تقسیم می‌کنه. نگاه کنید به افلاطون، نگاه کنید به عرفا، نگاه کنید به مولانا، اشعاری که از مولانا خوندم، از نظر اونها خود وحی کمال عقله، در برابر عقل نیست، عقل کله، عقل مطلقه. ما پیامبر را عقل اول میدونیم، اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله روحی و اول ما خلق الله نوری. نور است و عقل است و در واقع روح است و این همه مرتبطن، معانی بسیار بسیار مرتبطن. یه بیان فلسفی خیلی حکمی باید این را توضیح بدهد که ارتباط روح چیه، روح هم با معنویت سر و کار داره، ارتباط عقل چیه و پیامبر اون عقل کله. اونه که میگن عقل کل واقعا همینطوره و جهان زایده عقل. امروز خیلی غفلت دارن، جهان همین عالمی که پیش شماست، همین صندلی که روی شما نهاد، چه چیزایی که انسان درست کرده، واقعا عقلانیت همین قانونی که شما میگید در تعبیر فلاسفه در شراشره، ها رو نگیم سراسر، کلمه رو غلیظ بکنیم، بگیم در شراشر کل وجود ظاهر عقل، علم. علم عقل ارتباط داره، عقل و علم با هم مرتبطن. عالم ظهور علمه، عالم ظهور علم الهی است. باید حکیم انسان شده درک بکنه. یک حکیم وقتی عالم را میبینه، عالم را ظهور عقلانیت، علم، آگاهی میبینن. خب شما به کارهای خودتون توجه کنید، چیزایی که انسان میسازه ببینید، حاصل آگاهی است، حاصل علمه. هرچی علم کاملتر باشه اون کار او کاملتره. وجود هم همینطور. حکما به مسئله خیلی توجه داشتن، ارتباط وجود و علم، علم و وجود لازم و ملزوم یک دیگره، نمیشه جدا کرد. یک طرف سکه وجود، یه طرف علم، علم یه طرفه. حالا این، حالا من بخوام وارد فلسفه بشم اینا بگم ارتباط وجود علم در هر فلسفه چطوره و بالاخره منشأ علم و وجود علم الهیه، به یک اصل میرسه. حالا ما بگیم عقل فعال یا بگیم مثلا ایده های الهی یا هر چی بگیم، یک منشأ داره، یعنی ظاهر اصل وجود، وجود به یک منشأ میرسه. قرآن هم این مسئله را تأیید میکنه، ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما. رحمت وجوده، علم و وجود مسابقه هم. وجود هر جای موجودی هست صورت علمیه داره. حالا من یک توضیح بدم که در فلسفه یونان صورتی که ما صورت ترجمه کردیم، صورت دقیق نیست، صورت و ماده. صورت کلمه یونانی آیدوس یعنی صورت علمیه. آیدوس از لفظ ایدین به معنای علم میاد، یعنی ارسطو هر چیزی را که میدیده اون را ظهور یک علم میده، یک علمی واقعا. منتها این علم را هم از وجود انتزاع میکنیم، این علوم را هم از وجود گرفتیم انتزاع میکنیم. بنابراین این معانیم. اولا پس خلاصه بحث من این شد که عقل دین عقلانیته، وجود عقلانیته، دین اصلا از وجود جدا نیست. هدایت وجود اصلا منشأش عقل، علمه. و عقل دو عقل مراتبی داره، عقل جزوی در ما، عقل جزوی، عقل کلی، و برتر از همه عقل الهی، عالم عقل، عقل الهی و اتصال، ما اتصال داریم. و سوم اینکه حالا نکته‌ای که بعدم میرسم، عقل حالا به زبان دینی تعبیرات دیگری داره، منشأ معنویت، معناست، اصل معانیست، معنویت رسیدن به معنا، درک معانی و رسیدن به معناست. اینو بنده خیلی اطاله کلام کردم، میبخشم، این توضیحاتی به نظر بنده لازم بود.